بسم الله الرحمن الرحیم.
در جلسه قبل نظریه انتقادی رو گفتیم، بحث جامعه شناسی معرفت آمریکایی رو قرار شد ورود پیدا کنیم. اونجوری که تو ذهنم از دوستانم گفتن ظاهرا اول بحثم ورود پیدا کردن، یعنی من اون دسته‌بندی که ایشون کرده رو گفتم اونا رو در واقع حذف می‌کنه تو بحثمون، که در واقع ایشون سه دسته می‌کنه: یه دسته مهاجران اروپایی، یه دسته کسایی که پیگیره همون جامعه شناسی معرفت آمریکایی آلمانی همین شلر و مانهایم بودن، و دسته سوم دسته ای که مشخصا خود آمریکایی هستن که حرفایی زدن تو اونا. ایشون اولش خیلی مختصر سامنر رو اشاره میکنه، منتها چون سامنر هم جریان اصلی نیستش و جریان اصلی پراگماتیسمه، من به نظرش اونم صرف نظر کنیم بریم از خود کولیومیت که در واقع حرفای اصلی مال اوناست. یه نکته جالبی هم یادم نیست قبلا دیده بودم توی کتاب یا نه، ولی من تو اون بحث قبلی هم وقتی از میخوندم گفتم که این کولی خیلی جامعه شناس بوده، اما مید فیلسوف بوده، بحثش افق بحثش فلسفیه، کولی جامعه شناس. بعد دیرشب داشتم دوباره نگاه میکردم که توی پاورقیش اینا که هر کدوم یه معرفی سه خطی میکنه، به کولی که میرسه میگه استاد جامعه شناسی کرسی فلان چی، به مید که میرسه که استاد فلسفه چی. خب ما که گفتیم خیلی هم بی‌ربط نبود ظاهرا. چی؟ آره زاد شناسی کنیم بقول شما. خب من این ظاهرا اول بحث گفتم که عملا پراگماتیسم اگه یه مقدار روی کرده اجتماعی بگیره خود به خود جامعه شناسی معرفت. چرا؟ به خاطر اینکه پراگماتیسم میگه معرفت اساسا همون فایده است، همون عملی است که به منفعت دارد. برای همین یعنی منتها این مقدار از حرف میره تو فضای فردی. اگه همین عمل همین کنش رو اجتماعی در نظر بگیره معرفت میشه اون چیزی که تو جامعه داره رخ میدهد، خود وضعیت اجتماعی میشه معرفت. برای همین است که خیلی طبیعیه که پراگماتیسم بیفته تو فضای جامعه شناسی معرفت. و در واقع کاری که کولی و بعدش هم مید میکنه این است که این ارتباط رو داره باز میکنه، داره نشون میده که اون نگاه پراگماتیستی رو ما اصل قرار بدیم چجوری داریم تو افق جامعه شناسی جامعه شناسی معرفت میشه کل کار ما. برای همین ببینید شما پراگماتیسم یک مکتبی است در معرفت شناسی. ما هم گفتیم بحث جامعه شناسی معرفت داره تنه میزنه به تنه بحث معرفت شناسی. در واقع اگر شما پراگماتیست باشید موضع اجتماعی بگیرید نتیجهش میشه جامعه شناسی معرفت. برای همین این فصل در واقع توضیح اینه که چگونه پراگماتیسم افتاد به تحلیل وضعیت اجتماعی. این معرفتی که من اول این کولی رو خیلی مختصر میگم که بعد بریم سراغ مید که اون نکته های مهمی در واقع توی بحث مید هست، که یه توی همون ترجمه هم هست اینجا کلمه آگاهی رو به کار برده، گفته معرفت همون آگاهی است. این آگاهی خب معرفت تو ما فارسی میخونیم معرفت همون آگاهی است. خب معرفت که همون آگاهی است چی منظورش چیه؟ اینجا ظاهرا به نظر میاد این کلمه به نظر کلی و بعض از او میاد توی صفحه 192 معرفت با آگاهی ارتباط دارد. این کلمه آگاهی برای ما خیلی معنوس به نظرم با توجه به توضیحاتی که داده اینجا معادلاش هم نذاشته بود، با توجه به توضیحاتی که داده ظاهرا منظورش توجهه. معرفت با توجه ارتباط داره. خودآگاهی یعنی اونجایی که من توجهم به خودم منعطف میشه، اون بحثی که بعداً توی حسیل یعنی قبلا تو حسیل دیدم حیث التفاتی، یعنی اون ببینید توی معرفت یه نکته خیلی مهمی هست که اگه کسی خود بحثی معرفت شناسی رو پیگیری کنه خیلی باید این در واقع توجه میخواد و اصلا مرز بحثی وجود شناسی معرفت شناسی شاید تو این نکته باشه، این است که در میانه واقعیت‌های مختلفی که وجود داره معرفت یه چیزی است که حیث التفاتی دارد. معرفت یه چیزی است که سراغش می‌روید اساساً این شما رو جای دیگر می‌برد، این شما رو توجه می‌دهد به جای دیگه. حالشون داره همین رفته میگه معرفت با توجهی ارتباطی داره. بعد سه تا اصطلاح داره، میگه خودآگاهی یا آگاهی فردی، آگاهی اجتماعی و آگاهی عمومی. خودآگاهی اونجاست که توجه به خودم منعطفه، آگاهی اجتماعی اونجاست که توجه من به دیگران منعطفه، آگاهی عمومی اونجاست که این توجه هر چه توجه خودم چه توجه به دیگران داره تو فضای اجتماعی رخ میده که حاصل بدبستانهای مشترک ماست. جمله‌شو بخونم: خودآگاهی یعنی آنچه من درباره خودم میاندیشم، آگاهی اجتماعی یعنی آنچه من درباره انسان دیگر فکر میکنم. این دو نوع آگاهی از آگاهی عمومی متفاوتند. منظور از آگاهی عمومی ارزیابی سازمان یافته جمعی هر دو نوع آگاهی قبلی از طرف گروهی است که اعضایان در ارتباط با یکدیگر هستند.
این آقای کولی، حالا این جمله رو میخوام بگم تو چه فضایی در حرف زنی، این آقای کولی افق بحث های از این جهت کار زیمل رو داره ادامه میده. من یه موری اون قبلی ها بکنم، اگه یادتون باشه توی فضای جامعه شناسی دورکیم اومد محور جامعه شناسی رو ساختار قرار داد، یعنی در واقع حال ساختار که تعبیر بعدی دیگه اون وجدان جمعی، اون حالا ساختار بله واقعیت اجتماعی، این ساختار هم من قبلا تو دورکیم رو گفتم بهتون، نه حرف دورکیم با ساختار چه فرقی داره اینو حداقل بدونید، بلا اطلاعاتی خوبه به درد این بحثا میخوره بعدن ورود پیدا کنید. الان خیلی وقتای تعبیری که میکنن دورکیم میگه ساختار، ساختار ادبیاتی که بعد از در واقع ورود زبانشناسی به جامعه شناسی رخ داد، ساختار ادبیاتی که مشخصا سوسور به کار گرفت تو حوزه زبانشناسی. بعد لوی اشتروس وقتی که خواستش که لوی اشتروس دیدگاهش خیلی شبیه همین دورکیمه، فرانسوی هم این وقتی خواست این حرف دورکیمو شرحش بده با ادبیات ساختار شرح داد و برای همین ادبیات ساختار خیلی راحت تر دیگه الان جا افتاده، مستقر شده. فرق ظریفی که این دوتا با هم دیگه دارن این است که توی فضای دورکیم اون وجدان جمعی، اون نکته که توی فضای زیمرینا گفتم که این خلاصه روح جمعی اصلا تعریف می‌کنه، ولی روح یعنی چی؟ شما چجوری این تعبیر این واقعیت اجتماعی چیه؟ این یه واقعیتی شما دارید تو جامعه. توی زمان شناسی سوسوری کار مهمی میکنه، اون خیلی اینا که نگفتم ها، این خیلی به درد بحث جامعه شناسی میخوره، بعدن هم خیلی محور پیدا میشه. کلمه ساختار تو زبان شناسی با بحث ما اصلا ساختار نقطه مقابل واقعیته. ببینید ما تو فضای زبان ما میگیم که هر کلمه یک معنا دارد، درسته؟ معانی کلمات یه چیزیه غیر از خود کلمات و غیر از مصداق کلمات. ما یک مصداق داریم، مثلا میز، یه لفظ داریم میز، یه معنا داریم که این معنای یه چیزیه، بعد یه واقعیتی داره، بعد در واقعیت چند بار بحث میشه که ادای پارسونی اون بحث اتحاد عقل و معقول اینا رو تو بحث واقعیت اجتماعی تو این واقعیت داره میبره. سوسور تو بحث زمان شناسی عملا اومد نشون داد، لاقل نشون داد یعنی ادعاش این بود که تو فاز معنا واقعیت نداره. خب معنا چیه؟ معنا تو ساختارها شکل میگیره. ساختار چیه؟ اون حرفی که معروف از سوسور که میگه در واقع دو تا چیز مهمه، جانشینی همنشینی. میگه اصلا ما چجوری به معنای کلمات پی میبریم که الان این آموزش های زبانه یه مقدار متأخر، اصلا تو ایران هنوز ما قبل سوسوریم و سوسور اومده، حالا سوسور هم رد شده دیگه اومده دیگه، الان نمیدونم چیکار میکنن، ولی اینکه مثلا اون زمانی که ما دانشجو بودیم خیلی مهم بود و اینها از این روش خیلی استفاده میکردن، میگفتن ما الان نیا کنید آموزش زبان ما چجوریه، چه فارسیش انگلیسیش اینا، از لغت شروع میکنیم، بعد گرامر یاد میگیریم، بعدش میگیم زبان رو یاد بگیرید، میگم کلمات رو یاد بگیرید، بعد جملات رو یاد بگیرید، بعدش برید تو افق جمله سازی و پاراگراف و اینها. تلقی ساختارگرایی معکوسه، میگن شما اول پاراگراف یاد بگیرید، بعد جمله یاد بگیرید، بعد کلمه رو میفهمید. حاج این چه معنایی داره؟ این برمیگرده به همین مفهوم جانشینی و همنشینی، یعنی که شما یه متن که میذارن جلوت این کلمات یه تعدادشو میدونید که تعداد نمیدونید، از دونسته هاتون پی برید به ندونسته ها. این کلمه تو این متن که شما نمیدونی چیه چی جاش میشینه و این کلمه در کنار چه کلماتی نشسته، این کلمه با توجه به جایگاهی که تو متن پیدا میکنه یه معنا رو منتقل میکنه. پس در واقع این کلمه معنایی ندارد، این مبنی سوسوره، این کلمه معنایی ندارد به خودی خود، معناشو متناسب با جانشینی، یعنی این کلمه به جاش اگه اینو برداری چه کلمه دیگه شما میذارید، یا همنشینی، یعنی این کلمه با چه کلماتی چه معنایی میده. این مثلا شما میگی مجرد، کلمه مجرد اگه گفتی که مردان مجرد دنبال زن میگردند، اما اگه گفتی که موجودات مجرد فوق موجودات مادی اند، ببین کلمه مجرد از زمین تا آسمون معناش عوض شد، به خاطر چی؟ به خاطر همنشین هایی که اینجا قرار دادید براش. یا حالا تو جانشین هم مثال دیگه میشه زد. حالا لب حرف سوسور اینه که ما ساختار داریم، ساختار یعنی صرف چینش اینا کنار هم دیگه، این چینشه یه واقعیت جدید نیست، اما این چینشه منجر میشه واقعیت جدید برای شما شکل بگیره. برای همین است که ساختارگراها بر ساختی میشن خیلیشون، ولی لزوما تلازم نداره، یعنی این نیست که هر کی ساختارگراست بر ساختی هم باشد، ولی اینجات خیلی دو تا با هم نزدیک میشن، چون اونایی که ساختارگرا هستن مسائل معانی رو برساخته میدونند، نه همشون رو. میخوام این تلازمی که بعدا تو خیلی کتابا هم خلط میکنن بین اینها که ساختارگرا و برساختگرا اینا با هم دیگه فرق دارن. برساختگرا حرفش این است که معانی ساخته من است، ساختارگرا حرفش این است که معانی در دل ساختارها تولید میشه. برای شما ممکنه برساختگرا باشی اما ساختارگرا نباشی، مثل مثلا علامه طباطبایی تو نظریه اعتباریاتش. اعتباریات شما میسازید معنا رو، شما جعل میکنی تو اعتباریات، اما مبنای علامه مثلا ساختارگرایی نیست. عنوانش هم میشه داشته باشیم که ساختارگرا باشه، ولی مثلا در روی مثلا برساختنا حرف دیگه بزن. بعد از این ادبیات زبانشناسی، لوی اشتروس این ادبیات رو کشوندش تو فضای جامعه شناسی که در واقع بس ما با ساختارها سر کار داریم نه با واقعیت اجتماعی به معنی که دورکی میگفت. این پرانتز باز کنم. منتها این ساختاره باز خیلی شبیه به همون واقعیت اجتماعی. ببینید توی فضای اینو قبلا گفته بودم، ما یه جریان فرانسوی داریم یه جریان آلمانی. تو جریان فرانسوی به شدت متمایلند به ساختارها و بعد پس ساختارگرایی اینا، تو فضای آلمانی به شدت متمایلند به بحث معنا. فضای ساختارگرایی چه به معنی لوی‌اشتروسش چه حتی به معنی دورکیمش، فضای کلانه، جامعه که شما میگید باز جامعه واقعیتیه، حالا یا واقعیت ساختار به هر معنی که جا گفتیم، جامعه یه چیزیه برای خودش، فرد در دل این جامعه قوتوره، همه چی رو جامعه داره باش تعیین میکنه. یعنی افراد اون عناصر بی اراده این که توی این ساختار گذاشته شدن، این نسبت ها هویت به اینها میده، معلومه دیگه. اما تو فضای آلمانی مسئله کاملا این طرفیه، افراد همه کارن، کنش این دوتا معنا تولید میکنه و از معنای کنش این دوتا داره جامعه شکل میگیره. اینو قبلا گفته بودم که در واقع اینا اومدن بحث چیزو کنش رو مطرح کردن، کنش رفتار معنادار بود که زیمل و مقیاتون باشه. گفتم یاد بگیر کنش های انسانی کنش متقابله، چون کنش متقابله در قبال دیگری این کنش داره شکل میگیره، و چون در قبال دیگری شکل میگیره این ارتباطی که داره برقرار میکند این است که وضعیت اجتماعی پدید میآورد. پس وضعیت اجتماعی معانی است که در این کنش متقابل داره رقم میخوره. منتها زیمل فیلسوف نبود، جامعه شناس بود. تو فضای جامعه شناسی خودش هم نیومد شرح بده ماهیت این معنا رو، ماهیت این ارتباط رو. کلی یه مقدار شروع میکنه اینو شرح، یعنی اصطلاحاً میگن که زیمل با صورت‌های کنش در کار داشت. میگم انواع صورت‌هایی که توی این کنش متقابل میتونه رخ بده. مثلا شما صورتی داری به اسم جنگ یا صلح، دو نفر حال یا دو تا جامعه یا دو تا گروه، این متقابلش مهمه ها، اینا در قبال هم یه صورتی دارن، به این صورت بگیم جنگ، یه صورت دیگه دارن رابطهشون بهش بگیم چی صلح. این میپرداخت به این صورت‌ها و بحث از این صورت‌ها. خود حالا این رابطه حقیقتش چیه، ماهیتش چیه، زیمل بحث نکرد. کلی توی بحثا شروع میکنه رفتن سراغ این رابطه، این رابطه رو باز میکنه. برای اون نکته که من گفتم در واقع جامعه شناسی آلمانی در مقابل فرانسویه توی نگاهش، این حرفه تو حرفه کلی امید خیلی پررنگ میشه که حرف کلی این است که آقا ما در قبال کسایی که ساختار رو معیار قرار میدن یا شما بگید واقعیت اجتماعی رو معیار قرار میدن، ما میریم سراغ رابطه ها. همه چیز در گروه رابطه من و شماست، این رابطه هاست که وضعیت اجتماعی رقم میزنه. وقتی هم الان میگیم رابطه، ببینید یه بار شما میگیم ما درباره مثلا شما کلمه نهادها با به دل این فرانسوی هست، نهاد خیلی شبیه است. اما وقتی بگی آقا رابطه من و تو وضعیت اجتماعی، این خیلی افق فضای آلمانی و فضای جامعه شناسی آمریکاییه. ما انقدر این وقت همین عادی که نگاه کنیم، این سمیه های ریتزر تو کتابش میگه، تو اون کتاب همین جامعه شناسی کلاسیکش، اون کتاب دومش میاد میگه که تلقی هم جامعه شناسی معرف تو آمریکایی ها میگه، تو هم آلمانی ها میگه، میگه از اون بحث های کلان به بحث های خرد کشیده شد. این کلان و خرد به یه معنا غلطه، یعنی که هر دوشون دارن بس جامعه شناسی میکنن. میگه اصلا جامعه یعنی رابطه‌ای که بین من و شما داره رخ میده، که بعد تو زیمل حتی رابطه فقط دو نفر نیست که جنگ دو تا جامعه با هم دیگه، ولی قوام بحث رو برده سراغ رابطه. چون برده سراغ رابطه، آقای ریتزر میگه با این یک مطلب کوچولوه، یک فردی مثلا انگار بین مسئله خورده تو جامعه شناسی، اما وقتی شما ساختار بحث میکنی مطلب کلان رو دارید بحث میکنی. حالا حرفم این بود که کولی در واقع میاد شرح میده این رابطه چیه. توی شرحش من این یاد داشتم بذارم که به ترتیبش بگم، خیلی جلو عقب نرم، ببخشید یه لحظه. من از عناصر خیلی مهمش تو حرف کلیت این خودآگاهیه که الان خوندم براتون. خودآگاهی اینا این است که میگن که هویت، حالا این چند تا کلمه یه معنا داره تو عدد کلی، هویت، من، روح، که کلمه روح تو کلی هست، بعدم دوباره میبینیم که دوباره میت شروع میکنه یه جوری بحث کلی رو پیش برای که روح رو حذفش کنه. یعنی گفتم پرانتزم باز کنم، روح تو ادبیات اینا غیر از روح تو ادبیات ماست. ما که میگیم روح، اصلا تو ادبیات مجرد داریم حرف میزنیم، یعنی توی فضای ما یه متکلمی هم پیدا بشه، مثل مثلا مرحوم ایلسی، کسی که فیلسوف نبوده و منکر مجردات باشه، باز وقتی صحبت روح میکنه همه ذهن‌ها میره سراغ مجردات. اما اینا که دارن میگن روح، نکته اصلیشون این است که یه چیزی شبیه ذهن با تاکید بر اینکه مادی نیست. به این معنا میتونیم بگیم شبیه مجرد ماست، اما افق بحثی افق شبیه ذهنه، نه شبیه امر مجرد. مثلا ما میگیم نفس، نفس با ذهن تو ادبیات ما فرق داره. ذهن فقط حیث معرفت و التفات، یعنی یکی از ابعاد نفس، بلکه ابعاد پایینش هم شاید باشه. یعنی مثلا شاید خود نفس ما یه علم حضوری داره، یه علم حصولی داره که علم حضوریش خیلی بالاتر از علم حصولیشه، یعنی تو حتی حوزه شناختش. شما این نفس رو در نظر بگیرید، یه ابعاد شناختی داره، ابعاد گرایشی. ابعاد شناختی رو بذارید تون جلوتون، یه حیث علم حضوری داره، یه حیث علم حصولی، بعد علم حصولش میشه حوزه ذهنش. برای همین کلمه ذهن توی ادبیات ما خیلی کوچیک‌تر از نفسه، اما تو ادبیات اینا وقتی دارن روح میگن و این میگن پدیده روحی اینا، این میشه خیلی در واقع همه اون روح من، همون تیک از حالا کلمات دیگه رو میگیم جلوی معلوم میشه. در صورت حرف های کلی و اینها، این حرفم بعدا خیلی در واقع پررنگ شد توی تفاصیل دیگران، این است که اصلا هویت، روح، من در گروه دیگریه. تا دیگری نباشد من من نمیشم. من بخوام به خودم توجه کنم، بعد شما رو از خودم جدا کنم که به خودم توجه کنم. و شروع این شکل گیری من یا هویت در گروه های نخستینه. گروه های نخستین یعنی خانواده، دوستان کوچیک، مثلا دوستان مدرسه، اون اولین جاهایی که شما گروه های تشکیل میدید و در قبال دیگری برای خودتون هویت قائل میشید، خودتو در مقابل او تعریف میکنی. یه چیز مثلا حالا بخوام تو عده خودت بگیم، مثلا مالکیت. مالکیت یعنی این مال منه نه مال تو. اگه شما دیگری نباشه مفهوم مالکیت بی‌معناست. و سایر عناصر، هم خود که ایشو خودآگاهی، هم خودآگاهی جمعی که میشه معرفت اجتماعی، در گروه های نخستین در شکل میگیره. یعنی من یه درکی از خودم دارم، یه درکی از دیگری دارم، و این خود ما توی کنش متقابل ما داره شکل میگیره. در واقع شکل گیری خود در کنش متقابله. بعد چگونه شکل میگیره؟ یه تفکیک میکنه اینجا کاملا معلومه شدت این جریان آلمانی متاثره. تفکیکی میکنه بین جایی که متعلق این توجه و آگاهی شیء باشه یا کس باشه، دیگری، شخص باشه. متعلق توجه شما گاهی وقتا شیء، شما توجه میکنی به میز، گاهی وقتا شخصه، من توجه میکنم به شما. میگه این دوتا بسیار به هم متفاوته. تفاوتش هم به اینه، وقتی شما به شخص توجه میکنید، توجه به شخص، به شیء توجه میکنی، او کاملا ابژه شماست، او هیچ چیزی در قبال شما نداره. اما وقتی شما به شخص توجه میکنی، تا میره سراغ شخص، میره سراغ کسی که ذهن دارد. یعنی فرض شما اینه. بر همین وقتی شما میخواد از شما رفتاری سر بزنه، شما در رفتاری که میخوای نسبت به انجام بدی، در نظر میگیری او چی میفهمه از رفتار شما و رفتار انجام میدید. اون بحث اثر آینه‌سانش اونجا مطرح میکنه. میگه اصلا شما وقتی میخواد یک، مثلا من میخوام یه مشت بزنم به شما، چی بگم؟ مشت که میخوام بزنم، همین که میخوام مشت بزنم، چیه؟ ذهن من میگذره شما، یعنی اینجوریه، یه بار توی فضای مشت میزنم که شما بدونی من از دست شما عصبانیم، یه بار توی فضای مشت میزنم که شما بدونی من چقدر با شما رفیقم، چقدر صمیمیم. یعنی من اصلا کنشی که از جانب من میخواد سر بزنه کاملا با ملاحظه این است که شما چی برداشت میکنی، و بعد اون واکنشی هم که شما انجام میدید دوباره با ملاحظه این است که من این کنشم رو با چه ملاحظه قرار دادم، و شما وقتی بخواید واکنش بدی حالا از واکنش شما چه کنه چه چیزی برداشت میکنم. برای همین نکتهش این است که توی مواجهه شما با شخص، توجه به شما به شخص تو هنگام صدور کنش این است که او کسی است که ذهن دارد، او کسی است که میفهمد، و در قبال این فهم شما کنش رو رقم میزنی، کارتو انجام میدی. خب این رابطه من تو من او اون جلسه برای شما گفتم مال بوبر دیگه، که این گفتم اون ادبیات بوبر گفتم پیدایشناس ها جز اینا نیست، ولی اون ادبیاتش خیلی به درد نمیخوره که ما رابطه اون با انسانهای دیگر رابطه من او باشه یا من تو باشه. خب اینم که گفتم، اون وقت شما حتی میخواهی کار خودت رو هم بفهمی، این نکته مهمی ها تو این اثر آین انسانش، حتی کار خودت هم میفهمی در گروه دیگری میفهمی. اصلا معنی دهی به کار ما در گروه این است که دیگری چی داره برداشت میکنه، برای کاملا همه. خب پس هویت و همه چیز کنشای من در رابطه با دیگری داره شکل بگیره. جامعه چیه؟ جامعه اونجاییست که ما در رابطه با دیگری داریم کنش انجام میدیم. آره، یعنی شو همین الان که من یک کاری میخوام انجام بدم تو این کلاس، کاملا برام در نظر میگیرم شما چی میفهمی که من این کار انجام بدم. مثال ساده شو بزنم، یه مثال شیرینی بزنم. یه بنده خدای آمریکا رفته بود، این میگفتش که ما اول به سبک ایرانی ها وقتی میخواستیم از در بریم بیرون هی تعارف میگیم این استادمون بره، گفتم میرفت خیلی بهش بر میخورد، هر دفعه میرفت اول خیلیش بر میخورد، چقدر بی ادبه. بعدا ما فهمیدیم که اونجا ادب این است که شما اول بری در رو نگه داری، یعنی اون که مثلا احترام اینه، شما زود جلوتر بری در نگه داری، و خلا ما که احترام این است که اون یکی جلوتر بره. ببینید نکته اینه، وقتی داره کنش انجام میده، وقتی میگه برو شما بفرما، در ذهنش این است که او اینجوری کار منو میفهمه، و همین که میبینه او یه جور دیگه داره کار منو میفهمه، از کنش خودش ناراحت میشه، میگه من کنش درستی انجام ندادم، برای من چی کاری داشته به انجام میدم، انجام دادن این کار من در گره بود که شما چی دارید از کار من میفهمید. باز همینم دوره میخوام منطقا این دوام تلازم نداره، همونجا شما میفهمی که او غیر این میفهمه و میگی به درک. حالا آبیاشه، یعنی شما باز دوباره کنشون رو در نظر دارید، نهی از منکر دیگه، نهی از منکر این شبیه اون میشه، یعنی شما میفهم گاهی وقت ملاحظه میکنی که او دیگه نمیفهم. اما اگه هیچ ملاحظه نداشته باشی، هیچ ملاحظه نداشته باشی، جنس کنش هم متفاوت میشه. یعنی حالا این البته من فعلا حرف اینو توضیح میدم، نمیخوام حتی لزوما همینه، ولی گویی حتی وقتی شما میگی من به جامعه توجه نمی کنم، کار خودم انجام میدم، داری توجه میکنی که به جامعه توجه نمی کنی، و داری توجه میکنی که حال همه رو داری میگیری، یعنی داری یه عالمه توجه در قبال مفاهیمی که تو ذهنش شکل میدی شما برای خودت. واقعیت برای همین است که واقعیت اجتماعی این نکته مهم، واقع اینجا توی کال مطرحم که دوستان تهیه کردن، این واقعیت اینجا منظور واقعیت اجتماعیه. واقعیت در روند ارتباط ما شکل میگیرد، واقعیت مثل فیزیک نیست. من اصلا نه، واقعیت حتی واقعیت من در رفت و آمده با شما، در ارتباط با شما شکل میگیرم، نه حتی اینکه منی مستقلا وجود داشته باشه. برای همین واقعیت تو افق اجتماعی اساسا اجتماعی است، یعنی تو افق انسانی اساسا اجتماعی است. شما واقعیت فردی نداری، حتی من به عنوان مهمترین واقعیت فردی داره تو جامعه شکل میگیره. کلیه، فعلا کلی هستی. مید میونه یک قدر این بحث رو بیشتر میاره جلوتر، ولی مید ادامه همین کلیه. ولی خب حالا برای همین اینجا یه واقعیت روحی داره درست میشه، مید اینجا با کلی جدا میشه، میگه در واقع ما یه واقعیت روحی داریم، یه پدیده روحی داریم. پدیده روحی گفتم دیگه با این ادبیات ذهن و اینا بفهمید اصل رو، که این پدیده دیگه پدیده فیزیکی نیست، و این پدیده است که محل بحث های جامعه شناسیه. این پدیده روحی داره میگیم، نه شما به معنی من ماها در نظر بگیرید که توی همین میده یا چیده، یه بحثی تو میده بعدن شاید بودش که مثلا نقطه مقابل انسان معلق در فضای ابن سینا. شما میگه اگر انسان تنهای تنها فکر کند، این مثلا حالا تو میده فکر کنم، میگه اصلا شما نمیتونید تنهای تنها فکر کنی. اگه تنهای تنها باشی انسان معلق در فضا فکر نمی کنی. همین که فکر میکنی دیگری رو به حضور گرفتی و باش گفتگو میکنی. برای شما این نکته جالبیه، وقتی هم که ما داریم فکر میکنیم گویی دو نفر در ذهنمون با همدیگه دارن حرف میزنند. یعنی اصلا شما تا دیگری نباشه، جامعه نباشه، زبان نباشه، برای همین شما من به معنی انسان معلق در فضا نداری. من شما هم تو جامعه داره شکل میگیره، هویت شما تو جامعه. برای اصلا واقعیت های انسانی اساسا چیزی نیست جز واقعیت اجتماعی. و بعد خود کلی شروع میکنه اینو دیگه شهر دادن واقعیت اجتماعیش، اینجا بعد دیگه میشه جامعه شناس. فکر الان یه مقدار میرسم بیشتر توضیح میدم، الان فکر رو میرسم توضیح بیشترش میدم تو چون حرف میده. منتها من فقط این تیکش خواستم بگم که در واقع شما این نکته بحث ما این بود، میخوایم از پراگماتیسم رو بکشینیم تو فضای اجتماعی. در واقع کلی کاری که میکنه میگه شما نیا کنید کنش های انسانی اساسا کنش متقابله تو فضای، برای شما تو فضای انسانی پراگماتیسم چیزی نیست جز واقعیت اجتماعی. مبنای یعنی پراگماتیسم که بخواد تو عمل جواب بده، عمل چیه؟ عمل عمل جمعیه، چون ما اصلا عمل فردی نداریم. حرف کلین در واقع نتیجش میشه. ببینید این حالا یه جمله که گفتم، این یه مدت توی ترجمه اینا مشکله، این عبارت کتاب صفحه بله همین صفحه 193 و 194 آخر 193 و اول 194 میگه که به عقیده کلین، وسط صفحه 193، به عقیده کلین تصورات انسان‌ها واقعیت‌های سخت اجتماعی هستند که باید نوعی معرفت اجتماعی قلمداد شد. اینجا تصورات به شدت رهزن کلمش. ایشو معادل ایمیجینیشن گذاشته. ایمیجینیشن هم ما تصورات ترجمه می‌کنیم. اما تصورات برای که این مفهوم بفهمید، برید سراغ مفهوم صورت ارسطویی. توی فضای ارسطو کار مهمی انجام شده توی بحث معرفت شناسی. خیلی درد بخوره، ما غالبا این ذهنیت نداریم. ببینید شما صورت میگی که این صورت در قبال ماده است و در این حال علم چیه؟ علم حصول صورته، درسته؟ اما حصول صورت یعنی کدوم صورت؟ باید شما تطابق ماهوی دارید، یک صورتی دارید که ماهیت خود شیعه که میشه صورت در قبال ماده، یه صورتی دارید که ادراک کردید که این صورت همون صورت است. این صورت خل میشه از اونجا، عقل فعال افاظش میکنه. ولی نکته بحث من این است، نگاه کنید صورت بعد مثلا تو فضای همین ارسطویی که فضای محارم ادامه همونه، به شدت با نظریه شبح مخالفت میشه. نظریه شبح این صورتی که امروز تو ذهن ما هست، شبحی از شی توی ذهن من باشه، این میشه تلقی که ما از صورت داریم. میگه صورت ذهنی قالا هر برگشت در با خیلی داد نظریه شبحه. اما تطابق ماهوی همان صورت شیء همانه ها تطابق داره، همان صورت شیء که در ذهن منم اومده. یعنی عقل فعال دو تا صورت داره افاظه میکنه، یه صورت میذاره تو اونجا، یه صورت میذاره تو اینجا، بلکه اصلا اتحاد رخ میده. انواع توجیهی که تو فضای فلسفی ما هست، فعلا نمیخوام بگم درست یا غلطه، ما مفهوم صورت رو اول بری تو فضای این ایمیجینیشنه. تو این بحث این صورت، برای همین صورت دیگه فقط فقط یه امر ذهنیه به معنی شبه ذهنی نیست. خب حالا این آقای چیز که داره میگه که تصورات انسان ها، من تصور صورت میزنم در چیزی، صورت های انسان ها واقعیت های سخت اجتماعی هستند که باید نوعی معرفت اجتماعی تلقی شوند. حالا این توضیحات قبلی با این جملات این توضیحات قبلی قرار بدید. خب ایشون انسان چی شد؟ شد اون ذهنه. این ذهنه چی داره توش؟ صورت داره. این صورت های انسان ها که خود اینا چیزی که غیر از این نداریم ما، واقعیت اجتماعی هن. برای واقعیت اجتماعی، برای اینو نداری تو تلقی ما از ایدالیست ها که اینا مثلا تو ذهن ها میگن ما تو ذهن داریم کار میکنیم، نه، اصلا انسان یعنی پدیده روحی، یعنی صورت به معنی ارسطویی که ذهنیت هم هست. صورت ها واقعیت اجتماعی چیزی نیست. شما بگید دانشگاه واقعیت اجتماعیه، اما این دانشگاه واقعیت اجتماعیش کجاست؟ همین ایمیجینیشن هاییست که ما داریم. و این ایمیجینیشن، این صورت ها داره کار میکنه. شما مقیدی از دانشگاه تبعیت کنی، قوانین دانشگاه رعایت کنی. این دانشگاهی که رفته اونجا وایساده، این مثلا تلقی اینو بذار در قبال تلقی دورکیم که این واقعیت چیزی وایساده اونجا توی دورکیم و ساختارگرها، این داره میکشونه این واقعیت رو توی این افق، این صورتی که مال ذهن دیانا تو ارتباط داره رخ میده. برای این واقعیت اجتماعی محصول ارتباط است و صورت. حالا این چند جمله رو بخونیم. چی؟ تبانی کاملا فضای ذهن منی صورت شبهی. نه ببین این جمله شو میگه واقعیت سخت اجتماعی. تبانی تو ادبیات ما اصلا واقعیت سخت نیست. تبانی یک ذهنیت کاملا مستقل از واقعیته. آخه ادبیات تبانی تو جامعه‌ای داره شکل میگیره که جامعه غیر از تبانیه. ببین این حرف آخرش، این آخر جامعه شناسی معرفت آمریکایی کمین پراگماتیسه، این آقای چیز کمچی کیف میکنه یک کنوبلاغ میگه ببین این برساخت گرایی شد. آخر اون نفر آخر بعد از مید رو که مثلا میده یک شاگرد داره مید بلومر یا نمیدونم یکی دیگه از اونا رو که توضیح میده، همین احسن حرف همینه. منتها تا اونجاش برسیم که دیگه کاملا بشه همون برساخت، فعلا هنوز ادبیات اینقدر منقل نشده ولی آخرش همونه. یعنی شما وقتی میخوام یه واقعیت اجتماعی اون است، نگی که انسان تو ذهنش و قوته بر شده با هم تبانی، یعنی واقعیتی هست ما در قبال واقعیت با هم تبانی میکنیم. این جد گفتم داری با اون متوابطه، ولی به یه معنا شما میتونی بگه تبانی. راه دستیابی به تصورات درون نگرانی همدلان، درون نگری همدلان یعنی نوع احساس دیگران است. این بحث های همدلی اینا توی بحث های مطالعات از یک از سرعتش اینه. پس شما اگر میخواید ببینید نکتش این است، واقعیت شد اون ذهنیتی که توی ماها داره شکل میگیرد. پس شما اگر میخواید به این واقعیت دسترسی پیدا کنید، چاره ندارید مگر که به در این ذهنیت قرار بگیرید. و برای همین واقعیت و معرفت یکیه ها توی این فضا. و اگر شما رفتی تو اینها همدلانه با اینها مشارکت کردی، زندگی کردی، اون ارتباط رو برقرار کردی، اون واقعیت توی شما هم حاصل میشه، برای معرفت تو شما هم حاصل میشه. خب بعد شروع میکنه دیگه این بحث مفهوم هم این هانه. یک نکته که حالا نوشتم که این ایمیجینه جین ها، این صورت ها، حالا من یادش خودم میگه خودم تو کتاب عبارتش پیدا کنم، هم واقعیت اجتماعی هن هم معرفت اجتماعی. این نکته مهمش که دیگه آخر بحث کردن میخواد همین بگه، یعنی شما یه واقعیت اجتماعی داری که همون معرفت اجتماعی است، اینا دو تا چیز مستقل از هم نیست. خب بعد ایشون دیگه کلی شروع میکنه میره تو بحث جامعه شناسی و بحث همدلی و اینها رو ادامه میده که ایش آقای سم دیگه صرف نظر کرده. بریم سراغ مید. مید تا اینجا تا عمده بحثا با کلی همراهه. کجا داره از کلی جدا میشه؟ اونجایی که کلی اسم اینو گذاشت پدیده روحی. این آقای مید لب کلامش نه، آقا پدیده روحی یعنی چی؟ ما ماتریالیستیم، روش هم وایسادیم. حالا این من دارم توضیح میدم، یعنی میخواد توضیح بده آقا جون پدیده روحی فرار کردن از بحث که ما داشتیم. شما یه جا کم آوردی، حالا کم آوردی کلمه روح آوردی، داریم فرار میکنی. ما میخوایم اینو بگیم، از این جهت دارم میگم این خیلی فیلسوف تره. توی این فضا چی رخ داده؟ معنی پیدا شده تو فضای آلمانی. این معنی چیه آخرش؟ آقای کولی اومد گفت این معنی پدیده روحیه، این پدیده روحیه، این واقعیت اجتماعی پدیده روحیه. پدیده روحی یعنی چی؟ این آقای جد بخواد همین شروع کنه، میدو شروع کنه، میگه جورج هربرت مید با تصور روحی و ذهنی کولی از جامعه مخالف بود، اما در اینا تحت تاثیر افکار کولی قرار گرفت. این جمله کل میدو داره شرح میده، یعنی مید همان کولیست با حذف مفهوم روحی ذهنی. خب این چوری حذف کرد، اینجاش کاملا کارش فلسفی میشه، یعنی تعاملاش به نظرم خیلی سطحش فلسفی. گفتم که این فیلسوف تره. ایشون میخواد توضیح بده، میگه در واقع یه نوع رجوع میکنه به روان پراگماتیسم تو فضای روانشناسی. توی همون جامعه آمریکا روانشناسی رفتارگرا رو رقم زده بود، یعنی توی فضای آمریکا ما پراگماتیسم داریم تجلی این پراگماتیسم توی فضای روانشناسی، روانشناسی رفتارگرا، روانشناسی رفتارگرا آخرش این است که شما وقتی که میگید که اینجوری که با حرفش با واتسون و اینها متفاوت بود، حرف اون رفتارگراها اینه، میگه شما وقتی میگی انسان، این نیست که یه انسان داشته باشه، یه حقیقتی جلو شما باشه، انسان یعنی رفتارهایی که داری ازش میبینید. برای همین همه چیزها رو صرفاً میریم روی این رفتارها تجزیه تحلیلش میکنیم، یه واقعیت متعالی ماورای رفتارها نداریم. انسان کلمه ایست که ما خلاصه کردیم، همین میخوایم بگیم رفتار این، رفتار اون، رفتار اون، چیز کنیم منسوب بکنیم، این منسوب وچه جمعشون این رفتارها میشه. این آقای چیز میگه آقا جون، این میت هم تکیه کرد به روانشناسی رفتارگرا، اما اومد روانشناسی رفتارگرا کاملا فردگراست، روانشناسی هم هست دیگه، این اومد این رفتارگرایی رو کرد رفتارگرایی اجتماعی. با رفتارگرایی اجتماعی عملا اومد این پدیده روحی رو، یا به تعبیر دیگه فضای ما راحت تر باشه، این معنایی که آلمانیا توی رفتار واردش کردن شرح داد. یکم از بیرون نگاه میکنم، فعلا کتاب رو صرف نظر کنیم. ببینید تو تلقی امثال دورکیم شما یه جور رفتارگرا هستید، اصلا با معانی کار ندارید، درسته؟ آلمانی ها من توجه کردن که بابا جون این رفتارها معنا داره، برای همین علوم انسانی غیر از علوم طبیعیه. حالا آقای مید با کمک بحث رفتارگرایی اینها شروع میکنه توضیح دادن که آقا جون این فرقی ندارد، در واقع معنا، قبول دارم معنا موجب تفاوت علوم انسانی از علوم طبیعی میشه، اما در این حال به شما نشون میدم معنا هم یک گونه تجلی رفتاریه، یعنی ادامه همونه. برای همین به یه معنا تو فضای آلمانی به یه معنا داره برگشت میکنه به فضای پوزیتیویستی محض، یعنی میخواد بگه این معنا رو شهر بده در افق رفتار. آره این واقعا هم شاهکار بحثش، من خیلی ازش خوشم اومد، از بلا مخالفشم، ولی آره میگه خب خیلی فکر فلسفی رفته جلو تا این حرفو زده. بله همین، احسن در شما معنا رو کاملا داره میکنه فیزیکی. این کار سنگینیه، ولی من گفتم من امید خوشم میاد، گفتم فیلسوفه واقعا داره تحلیل میکنه. مهمترین کسی هم که به دادش رسیده داروینه، برای اون بحث انسان شناسی که میکنم گفتم دعوای ما با داروین سر اینجاست، نه سر جاهای دیگه که الان توی بحث علوم انسانی خیلی به درد میخوره. خب من این حرف ایشون رو توی 6 گام خلاصش کردم، این حرف این آقای میدرو. آره مادی کردن معنا، این که معنا برمیگرده به رفتار، رفتارگرایانه داره شرح میده معنا رو. ببین اول توجه کرده که معنا غیر از رفتارها، و بعد میره سراغ کجا؟ میره اون جایی که خیلی خیلی معنا غالبا اینه دیگه. اصلا بر همین است که چون این جریان هرمنوتیک جریانی است که وقتی شما وارد بحث معنا میشی بلازمین سراغ جریان هرمنوتیک رقم میخوره. این جالبه، این دیلتای، خود دیلتای مسئلهش این بود که علوم انسانی با علوم طبیعی فرق داره، بعد رقم زننده جریان هرمنوتیک شد. هرمنوتیک میشه تفسیر متن، معنا مهمه تو هرمنوتیک. این یه پرانتز کوچولو است که خیلی به نظرم نکته مهمیه ها. ببینید شما کنش های انسانی با زبان گویی دروی سکه است، اصلا گویی کنش ما همون زبان. این کاری که میدم خیلی خوب شرحش میده، کنش ما اشیا زبان ندارن، کنش هم ندارن. این جسم میفته، یه رفتاره، معنایی توش نیست، اما معنامون همون زبان است. برای همین شروع میکنه مید معانی زبانی رو برمیگردونه به یه سلسله رفتارها، میخواد معنا رو شرح بده دیگه. اگه معنای زبانی رو به رفتار برگردونه، معنای کنش که به طریق اولا به رفتار برمیگرده. این مدلی که مید داره تحلیل میکنه، حرف معلومه؟ چی؟ بله نه میخوام نکته اصلیش این است، شما هم توی کنش با معنا سر و کار داری، اما از کنش طرف نظر کنید، تا قبل از اینکه کنش مطرح بشه بحث معنا تو زبان مطرح بوده. این که هست دیگه، اصلا چرا جامعه شناسی و زبان شناسی قدم گره خورده؟ بخاطر اینه، معنا تو جامعه مطرح. هرمنوتیک مال قرن 19 و 20 یا مال از زمانی که متن مقدس یا اصلا متنی وجود داشته هرمنوتیک وجود داشته، تفسیر متن که مال الان نیستش. چرا؟ چون این متن معنا داشته، همه را میدونستن متن معنا داره، برای این بحث معنا رو از قدیم مطرح میکردن. هرمنوتیک اون جریانیه که توجه کرد آقا این معنایی که توی فضای انسانیه همون معنایی است که اون برای تو متن هست، پس این دو تا جریان به هم گره خورد. برای شما روی کرده هرمنوتیکی تو علوم انسانی کاملا معنی داره، یعنی کاملا توجیه داره که چرا ما هرمنوتیکی وارد علوم انسانی میشیم. شما تو فضای انسان با کنش کار داریم که کنش معنا دارد و معنا همون چیزی که ما تو هرمنوتیک دنبالش بودیم، تو تفسیر دنبالش بودیم. برای همین این فضای زبان و فضای کنش در هم تنگیده است. آیمینا دقیقاً رو همینجا دست میذاره، میخواد نشون بده این معنای کنش چجور چیزی است، میره سراغ معنای زبان. اگه معنای زبان رو نشون داد که یه امر رفتارگرایانه است، و معنی کنش هم رفتارگرایانه شد دیگه، تموم شد. خیلی را ها؟ چی؟ خب باشه، من نکتم اینه. نه نمیگم کنش زبان دارم، میگم این دوتا افق کجا به هم شبیهن، در واقع فعالیت رو اینجا انجام میده. اما اگه شما معنا رو تو افق زبان حلش کردی، تو کنش که دیگه خیلی راحت تر حله. حرفم اینه. بله؟ نه بسیار سوسوری نمیره، سبک دیگری میره. اونم یه جور سبک دیگه. گفتم لوی اشتراس اینجوری مسئله حلش کرد، گفت معنا ساختارها اند، وقتی ساختارها شدن حالا تو جامعه همون ساختارا میشه. این شبیه درسته، لوی اشتراس هم رفت اینجوری، نمیخواد ساختارگرا نیستن اینها. اما من نکته میخوام همون مدل اندیشهشون رو بگم، از این جهت دارم میگم. ما میگم تمام، من قبلا میگم بحث اصول فقه ما به شدت بحث علوم اجتماعیه. ببین کجا این دو تا دارن به هم گره میخورن. میگم خود این آقای مید که مهمترین متخصص، یعنی این به نظر من قوی ترین مدل تحلیل ماتریالیستی از مسئله داده، داره مسئله رو تو افق زبان حلش میکنه. وقتی تو زبان حل شد، میگه معنا رو که من گفتم به شما چیه، بیا تو کنشا رو همش همین، تموم شد. برای همین شما تمام بحث اصول فقهیتون، تمام بحث تفسیر متنتون پتانسیل دارد برای تو بحث اجتماعی به کار بگیرید. نکته من اینه. خب حالا چه کار میکنه؟ من چند گامی که گفتم، گام اولش خب حال هم نکتهش این بود دیگه، اینا این معنایی داشتن. زیمل گفت معنا، نگفت این معنا واقعیتش چیه. وبر گفت معنا، نگفت واقعیت معنا چیه. کولی اومد معنا رو خیلی پررنگش کرد، گفتش پدیده روحی. خب اگه گفتی پدیده روحی که دوره خیلی ما رو بدبخت کردی. حالا مید میخواد بگه آقا این معنا که تو گفتی پدیده روحی، پدیده روحی نیست. معنا هم یک چیزی در ساحت رفتارها، از جنس رفتار. وقتی از جنس رفتار شد، شما واقعیه. ببین الان تو ذهن ما معنا واقعیت متعالیه، واقعیتی از جنس فیزیک نداره. برای یکی از ادله ما تو بحث تجرد بحث معانیه. شما از معانی میتونید به صورت تجرد ببینید. شما مثلا از ادله خیلی قوی ما تو بحث اثبات تجرد علم حضوریه. علم حضوری سر و کارش با معانی است، حضور و این معانی. و اونجا شما از اونجا راحت راه میزنی، به راه پیدا میکنی به فضایی که مجردی در کار است. حالا اگه کسی باید گفت آقا این معانی که از مهمترین ساعتتونه، این هم امر فیزیکیه، اینم یک گونه امر فیزیکیه، تمام شده، گرفت مطلب از شما. برای گفتم این حرفش به نظر من خیلی مهمه. اینجا که من شعرش بده فکر نمیکنم خودش هم بلد بشه خودش شعر بده. چی؟ از این فضا نبیده. حالا بریم این چقدر بودی یا نه. ببینید من حالا شش گامو من گفتم، شش گاما، یعنی بحثای ایشون به نظرم تو شش مرحله میتونیم خلاصش کنیم. گام اولش دقیقاً شروع از نقطه روانشناسی رفتارگرا که شروع میکنه توضیح دادن رفتارها از راه محرک و پاسخ. این محرک و پاسخ تو ادبیات رفتارگرا خیلی معروفه، احتمالاً شما شنیده باشید دیگه، که در واقع هی شرطی کردن و اینا هم در میاد، یه محرک از اون پاسخ میده بهش. خب این گام اول در واقع استفاده از محرک و پاسخ. گام دومش این است که این محرک و پاسخ رو تبدیل میکنه به کنش و واکنش. این کار رو البته اصلش کولی انجام داده، ایشون در واقع داره روی اینجا از فضای کولی استفاده میکنه. لحالتا این هم تو گام اول نشته بودم که تو ادبیات جامعه شناسی به جای محرک و پاسخ میتونیم کنش و واکنش بذاریم. یعنی تو فضای انسانی این محرک و پاسخه کنش معنا، رفتار معنا داره که معنایی رو توش لحاظ شده. نکته حالا گام دوم اینش قاطی نشه، نکته که اینجا ببین اینجا کاملا همراه با آلمانی است که یعنی اینو قائل است که واقعا علوم طبیعی غیر از علوم انسانیه. وقتی گفت علوم طبیعی غیر از علوم انسانیه با روانشناسی رفتارگرا داره فاصله میگیره. ایشون میگه با روانشناسی رفتارگرا فرق داره، اینه روانشناسی رفتارگرا علوم طبیعی علوم انسانی یکی میدونه. میگه محرک و باسه و محرک باسه تو همه جا شما میتونی پیداش کنی. اینجا از همون حرف اثر آینسان کولی استفاده میکنه، میگه چه فرقی داره؟ میگه شما توی فضای محرک و پاسخ محرک و پاسخ رو تا آخر میتونی بری، اما توی فضای کنش و واکنش هر کنش و واکنش جایی در پی داره. برای این مثال دومین رو فکرم خودم آورده بودم، توی کتاب نبود. ببینید شما وقتی ادبیات مدل محرک و پاسخ داشته باشی، جامعه مثل یه دومینو میمونه. دومینو میدونید دیگه، اولش میاد تا آخر میره، این ضربه بزنه بعدی، بعدی هم ضربه میزنه، بعدی بعدی هم ضربه میزنه. برای شما میدونی که این اولی بزنی اون آخری میفته، این مدل محرک پاسخ. اما تو فضای کنش و واکنش، مخصوصا تو ادبیات کولی که کنش ما چیکار میکنیم؟ با ملاحظه معنای اون طرف داریم انجام میدیم. من هر بار که کنشی انجام میدم، شما که میخوای واکنش بدی، دوباره از نو میاندیشی که این کنشی که من برای شما انجام دادم چی بود و حالا چی از واکنش شما من برداشت میکنم که واکنش انجام میدی. برای شما که واکنش انجام میدی، دوباره من میگم این از کار من چی فهمید؟ کار قبلیم. و بعد حالا الان من یه کاری بکنم او چی فهمه؟ من به نظر است مثال خیلی خوش بازی شطرنجه. شطرنج بازی نکردی؟ نه. چه خوبی هستی دیگه، چه با سلمون مذهبی. حالا ما اون زمان که دور جاهلیت بودیم شطرنج نبودیم. ببینید بله همون موچوز حلال شد دیگه چیز کردیم، ما تا ما طلبی نبودیم. ببینید شما توی بازی شطرنج هر حرکتی که انجام میدی، حریف شما حرکت دیگری انجام میده. هر حرکتی که انجام میده شما باید از نو کل سیستم رو بازخوانی کنی. یعنی شما نمیتونی که خب من این کارو میکنم، اونم این کارو میکنه، بعدش من این کارو میکنم، بعد این کارو میکنه، بعد میبرم. نه، بعد اصلا این طرف خیلی ناشی باشه، طرف مقابل شما خیلی ناشی باشه، شما وارد باشی چند تا فرمول اولیه داره، اونا که ناشیان شما ظرف چند ثانیه میتونی ببری. اما طرف اینقدر ناشی نباشه، یعنی هم وزن شما باشه، شما کار انجام میدی، اون بعد وقتا اصلا عمدن این کار انجام میده که شما فکر کنی این ناشیه. ببین اون داره یک ذهنیت رو به شما القا میکنه. نکته بحث من حالا همین بود، میگه آقا کنش و واکنش تو فضای انسانی دائما هر بار از نو تکرار میشه. این نیستش که کنش و واکنش ادامه پیدا کند بره چیز، هر بار دست هر کنشگری که میفته، این کنشگر دوباره تمام معادلات رو از نو میچینه. بله تمام مایه ها خب حالا دعوای سیاسیش نکنید. چی؟ نه این گام دوم بود که در واقع گام دوم، حالا اینجور گفتم که در واقع محرک و پاسخ ها همین تمام شد. این گفت محرک و پاسخ، این در واقع یک این بود. دو، توی فضای انسانی مکانیکی نیست. مکانیکی نیست، این توضیحی که گفتم، یعنی که یکی بیاد تا آخر پشت سر هم، همش پشت سر هم بیاد، بلکه هر بار از نو بازخوانی میشه. حالا پیش بینی فعلا ورود پیدا نکنه، چون یه جوری از پیش بینی بعدا اینا میتونن مطرح کنن، ولی فعلا ادبیات اصلی بس این نیست. میتونیم بگیم اینجوری، یعنی هر بار از نو تکرار میشه، از نو تکرار میشه. خب گام سومش اینه که چی؟ همون جست رو میخوام میگم. تلطه توی گام دوم من گفتم ثمره این میشه که توی فضای موج آن، اینجا این تعبیرشون جالبه که گفتم از داروین به شدت کمک میگیره، کاملا انسان و ادامه میمون قرار میده. شروع میکنه مسئله معنایی که الان محل بحث بود و میکشینه تو حیوانات، از حیوانات شروع میکنه شهر دادن. یه جوری شما میگه انسان شده میمون. این فیلم سیاره میمون ها رو دیدید یا ندیدید؟ این فیلم سیاره میمون ها یک اندی خود گفت دقیقاً شهر آرای کولیه میده، دقیقاً داره نشون میده که چجوری میمون انسان شد، که چجوری زبان پیدا شد. زبان که پیدا شد معانی مجرده. تو زبان نکته مهمش این است که شد تو زبان معانی قراردادی داریم، مجرد به معنا، مجرد از لفظ و خود کنش. خب اینجا برای همین ایشون میگه که این محرک و پاسخ نه فقط انسانی، بلکه موجودات متکامل زیست شناختی. یه جای دیگه تو کتابش میگه این هر ارگانیسمی این کلمه ارگانیسم جالبه، این پزشکان هم خیلی توی این فضا کاملا انسان و ادامه حیوان میبینن، بعد در همین به این موجودای اینجوری میگن ارگانیسم. من انسان هم یه هر ارگانیسم عالی فکر کنم، ارگانیسم هر ارگانیسم عالی یعنی موجودات زیستی خیلی متکامل، اینجوریست که محرک و پاسخش کاملا مکانیکی نیست. حیوان هم خلاصه جهتها رو پیدا میکنه، تشخیص میده، میگه وقتی اینجوریه دائما اینا برای هم معنا میسازن. این محرک های غیر مکانیکی تولید جست میکنه، تولید ادا میکنه. تولید ادا میکنه یعنی چی؟ یعنی جست اون فرمتیست، اون وضعیتیه که همواره تکرار میشه و این وضعیت تنوار تکرار شونده معنا ایجاد میکنه برای افراد. یعنی بله 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 کاملا گفتم دیگه، گفتم کاملا از داروین داره استفاده میکنه. ها هم معنا رو بگه، صبر کنید معنا رو کم کم درش میاره از دلش، خصوصش نخو. این هدفش اینه. من گفتم این چیکار، گفتم از داروین کمک میگیره، منظورم اینه که داره انسانو میبره کاملا تو فضای حیوان که این حیوان کاملتر چجوری اومدش محرک و پاسخ میشه جست. حالا من خلاصه‌شو بگم، جست میشه گفتگوی جست ها، گفتگوی جست ها میشه بازی جست ها، بعد جست صوتی وارد کار میشه، زبان وارد کار میشه که زبان حوزه اصلی معنایی که ما میخوایم بحث کنیم. این سیریه که ایشون میخواد بگه چی؟ تناظر جست ها، این گفتگوی جست هاست، یعنی جست ها در قبال هم دیگه. این سر یعنی چی؟ ببینید وقتی یه رفتارهای تکرار میشه کم کم یه معنای خاصی توی رفتاری رقم میخوره. مثلا تو مثال حیوانیش، مثلا دندون قروچه کردن یک حیوان دننده، این یه علامته که این علامته داره منتقل میشه به مخاطبش، به جای اینکه این جست شده. حیوان وقتی اینو میبینه یه بار این حیوان میپره رو اون، اینو میگیرتش، حمله میکنه بهش، یه بار دندان قروچه میکنه. دندان قروچه یعنی من چند دقیقه دیگه میپرم. معنا داره پیدا میشه. معنا پس چیه؟ معنا در فضایی که رفتارها مکانیکی نیست، هر بار رفتار از نو بازخوانی میشه توسط مخاطب، این بازخوانی شدن ها تولید جست میکنه. این جست ها تو گام بعدش میشه به تناظر جست یا گفتگوی جست. تناظر جست یعنی چی؟ یعنی این یه جست میفرسته برای اون، ادا، حالا ترجمه میکنن، ادایی میکنه در میاره برای اون، اونم در قبال این ادا یه ادا در میاره. مثلا این یه قرش میکنه، اونم موش میکنه خودشو، ادا در میاره. و هم دقیقا گفتگوی جست ها این ادا در آوردن بر هم دیگه، دقیقا همینه. خب میگه حالا دیگه بازی جست ها، بازی جست ها یعنی به جای اینکه کنش ها انجام بشه، نمادهای کنش ها انجام میشه. یعنی به جایی که خود این ضربه انجام بشه، یه ضربه شما میزنی اونم یه ضربه میزنه، یا به جایی که ضربه بزنی شما دست میبری بالا اونم دستش اینجوری میکنه. به جایی یعنی به جایی که خود کنش و واکنش باشه، در واقع نماد کنش و نماد واکنش میره. خب بس در واقع معانی چی شد؟ معانی همین نمادهای یعنی همین جست هایی یعنی که در قالب نماد دارن منتقل میکنن خودشون رو. خب حالا این باز جست ها وقتی تو ساحت جست صوتی وارد میشه، یه دریچه جدیدی براش باز میشه. ما جستمون یه بار جست تصویریه، همین که گفتم، این یه بار جست صوتی. جست صوتی یعنی چی؟ یعنی گاهی وقتا صداهایی علامت میشه برای اون یکی. تو حیوانات هم از مثلا مرغ عشق نه مرغ چی آواز میخونه، اون یکی مرغ میفهمه بیاد به دنبال این. مثلا این چیزایی که تو فضای حیوانات با صداهای مختلف، یعنی جو جست صوتی دیگه. خب حرفش اینه، میگه جست صوتی یه مزیتی که داره این است که جست صوتی شما خودت هم میفهمی چی کار کردی. ببینید تو جست تصویری وقتی من اینجوری میگم خودم که دیگه نمیبینم خودم چجوریه، میتونم تصور کنم خودم چجوریم، ولی یه تصور انتزاعی میخواد که من بفهمم خودم قیافم چجوریه. ولی وقتی صحبت میکنم صدای در میارم، صدا رو هم شما میشنوید هم من میشنوم. ببین قابلیت جست صوتی خیلی بالاتر از قابلیت جست های تصویریه و این جست های صوتی توی جامعه بشری این تکامل که داره رخ میده، یه جست های صوتی توی فضای حیوانات، جست صوتیشون جست صوتی طبیعیه، به تعبیر ادبیات منطق خودمون دلالت طبیعی داره. یعنی دلالت ها دلالت طبیعی دلالت ها. اما توی اینجا دلالت قراردادی داره وضعی، یعنی تو این جامعه این جست ها جست صوتی، این انسان که پیشرفته تره، حالا اینو می نگفته ولی تحقیقای جدیدشون هست، البته اصل نکته هم درسته، که میگن اصلا تارهای صوتی انسان بسیار 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 پیشرفته شد تا انسان تونست انسان حرف بزنه. برای این تولید صوت هایی که توسط تارهای صوتی ما هست خیلی خیلی اون اصواتی که میتونه تولید کنه بیش از اصواتی که حیوانات میتونن تولید کنن. و این بنده خدایی میگو برام گفت این دست چیزایی که علم اکوستیک ظاهرن که در واقع هم علم تولید صوت هاست، برای این تولید صوت انسان بسیار کار دشواریه. یه بار شما مثلا ضبط میکنی صدای یه نفر رو و این ضبط رو انعکاس میدی، یه بار بخوان با ابزارهای صوتی که دارن، وسایلی که تولید صدا دارن، بخوان مستقیما یک صدا تولید کنن، میگن ظاهرا هنوز نرسیدن که صدای آدم تولید کنن. ببین صداهای این چیزها، این صداهای مثلا دستگاه ها غالبشون صدای ضبطیه، اونایی که رفتن سراغ چیز یه صداهای خیلی آدم هم ادای آدم هنی در میارن که چیزه، صداهای خیلی نامعقول بالا پایین و فرکانس های ناجوریه. این یعنی به خاطر اینکه میگن آقا این مدل تولید صوت، یعنی اندام های تولید صوتی، اون ظرایف تولید صوتی انقدر پیچیدگی تو انسان ایجاد کرده که میتونین تنوع عظیم صوتی رو ایجاد کنه. خب بعد خب چی شد آخر کلام؟ آخر کلام این شدش که با این مکانیزم معنا تولید میشه. معنا چیه؟ معنا همون جست صوتیه که قبلا طبیعی بود، حالا شد قرار دادی یک انسان اینا رو هم، یعنی با قدر اینکه اندامای صوتش خیلی توانش بیشتره، یه عالمه میتونه معنا دیگه قرار بده. نه، محرک و پاسخ انسان مکانیکی نیست. وقتی مکانیکی نیست تولید جست میکنه، این نتیجه گذاشتم، تولید جست میکنه، پیشرفت که میکنه. نه نه خود این بعد نکته ای که حالا میدو بعد یادم نیست میدیا خود بلومبر میاره شرح میده، میگه که تو فضای انسان که وارد میشیم، توی خود اول بحث و تو خود فضای اریگر در حالت کلیدی تو خود میده این است که نماد جست نماده اما خود کنش نیست. بعد میان جلوتر، حالا یادم کدومشونه، میاد میگه اصلا تو فضای عالم انسانی همه کنش های ما هم نمادینه. یعنی چی؟ همون مثال که زدم، وقتی من به شما مشت میزنم، با این مشت زدنه دارم یه نمادی رو منتقل میکنم برای شما. اگه اون نماد ناراحتی باشه، یه شوهنی ضربه است، برای خود کنش هم دیگه کاملا نمادین میشه. این حالا یادم نیست خود میده یا نه، ولی اینو گفتم لااقل بعدی این حرفو گفتن که اصلا تو فضای انسانی دیگه شما فقط با نم، برای همین توی بلومر کدومش بلومر ظاهرن میگن به همین عنوانش بذاره کنش متقابل نمادین، فکر کنم بالا بلومر بود این توضیحات گفتم، کنش میگه زیمل میگه کنش متقابل، اینا میگن کنش متقابل نمادین، یعنی تو فضای انسان همواره کنش های ما نمادینه، همواره داریم یه نماد رو قرار دادیم، یه جستی رو قرار دادیم، این جسته رو داریم منتقل میکنیم و میاریم توی فضا. معنا دیگه، بله، ناظر به معنا، یعنی درکی شما از این پیدا میکنی و اون درک منجر به کنش بعدی میشه. خب برای همین هویت، این گام شیشو ما میشه که البته من سمتانش دیگه همه رو یک جا گفتم به شما دیگه، گفتم گام چهارم، گفتم گفتگوی جست ها که رخ داد امکان آگاهی از معنا ایجاد میشه، که معنا این است که اینم تو فضای پراگماتیسم اینش یادم رفت بگم، تو همین گام چهارم اینا شد، حالا کاغذا هستش بعدا میتونید شما ترتیبش رو بگیرید. حالا ببینید پراگماتیسم چی بود که بعدا حالا تو این جریان پیداشناسی رو همینجا زوم میکنن. پراگماتیسم چی میگفت؟ میگفتش که معرفت آن چیزیست که در عمل مفید باشد، سودمند باشد، درسته؟ اینا حرفشون گفتن در واقع معانی چیه؟ معانی کنش ها یا عمل های به تعویق افتاده است. این مقدار حرف توی حرفای این جریان می در میاد. یعنی چی؟ یعنی شما یه بار تو اگه تو عدد جست داری میریم جلو ها، یه بار شما یه کاری رو انجام میدید، یه بار یه کاری که قراره انجام بدید دارید نمایان میکنید. شما وقتی دست رو میبری بالا، این یعنی چند دقیقه دیگه ضربه میخوری، کنش به تعویق افتاده است. همون کنش است، همون رفتار، گفتم رفتارگرای اجتماعی یعنی اینا، همون رفتار است که یکم عقب افتاده، یکم داره زودتر از اینکه رفتار داره بیاد. برای همین چی شد؟ معنا چیزی نشد مستقل که پدیده روحی بخواد. انسان به خاطر پیشرفت زیست شناسی که رخ داده براش میتونه میتونه رفتارشو یک کمی قبل از اینکه رفتارشو انجام بده نشونش بده، که میشه معرفت. معرفت که فضای معانیه، همون کنش به تعویق افتاده است. و اون وقت نکته این که گفتم تو فکر هم خیلی موثره، وقتی معرفت میشه کنش به تعویق افتاده، امکان تفکر مهیا میشه. چرا امکان تفکر مهیا میشه؟ ببینید یه بار هستش که من تا رسیدم مشتر رو میزنم، شما فرصت نداری فکر کنی، یعنی ضربه رو خوردی. حالا ضربه رو خوردی چی؟ یه بار دستمو میگیرم بالا، دستم که میارم بالا شما فرصت داری آقا من چیکار کنم، گارد بگیرم، نمیدونم من اول یکی بزنم. یه زمان داری شما برای اینکه کنشی به ازای این کنشی که قرار است از من صورت بگیره، شما یه کنشی براش فکر کنی. تفکر اینجاست، تفکر جایی است که شما معرفت داشته باشید، معرفت هم تو ساعت علم حصولی معانی داشته باشید، بدونی کنش بعدی چیه. تو این برهه‌ای که بین معرفت و کنش داره رخ میده، کنش که قرار کنشی به تعویق افتاده، شما زمان داری بیاندیشی، زمان داری تصمیم گیری کنی. تفکر امکان ندارد مگر تو کنشی به تعویق افتاده، تو فضای پراگماتیسم. من خودم میفهمم چی میگم، وانه نمیدونم شما معنا کنش به تعویق افتاده، معرفت دست دیگه، معنا میشه معرفت. وقتی معرفت کنش به تعویق افتاده، امکان تفکر برای ارگانیسم عالی، بقول اینا، برای ارگانیسم عالی امکان تفکر مهیا میشه. برای همین حیوانات و از جمله انسان که خیلی بیشتر میتونن در قبال وقایعی که براشون رخ میده یکم فکر کنن. خب حیوانات جست صوتی ندارن، افق فکرشون خیلی محدودتر میشه. انسان چون جست صوتی و بعد قراردادی داره دیگه، افق فکرش خیلی بالاتر میره. جست صوتیه، ببخشید، جست صوتی دارن، جست صوتی وضعی ندارن، قراردادی ندارن. بله جستوتی که دارن، درسته. بله حالا 5 6 تاشو چیز کنید، 5 تاشو حالا میگم خیلی 5 6 تاش صبر کنید ببینم نکته دیگه. گفتگوی جست ها،
بله گفتگوی جست ها رو از
تناظر
جست جدا کردم.
حالا نه، شاید من اشتباه کنم، من اینا رو پشت سرم گفتم. تناظر جست ها یعنی به ازای این جست یک جست دیگری شکل میگیره. بعد اگر تناظر جست داشته باشیم میشود گفتگو جست ها داشته باشیم. یعنی حالا این یک شکل چه گرفت، بعد به ازاش اون یکی شکل بگیره، بعد به ازاش این یکی شکل بگیره. وقتی این ببینید فقط دو تاست، یک کنش یک واکنشه، این فعلا تناظر جست هاست. وقتی این کنش واکنش ها داره تکرار میشه پشت سرم، میشه گفتگو جست ها. بله حالا صبر کنید، معرفت خیلی پیچیده نرسید، فعلا معرفت حیوانی بریم تا بریم جلوتر. اول معرفت رو ببینید، این برای که این حرف ها نه تمام نشدن امید کمی مونده. نکته اول بحث من تاکید کردم اینکه اولا شما پراگماتیستی فکر کنید بعد بحث رو ادامه بدید. ما تو فضای پراگماتیسم، تو فضای پراگماتیسم معرفت یعنی چیزی که تو مقام عمل مفید باشه، درسته؟ یعنی اساسا چیزی که در مقام عمل مفید نباشه معرفت نیست. برای شما وقتی که ما در کلاس هستیم یعنی چی؟ این جمله از این ثمره برایش مترتب میشه یا نه؟ اگه ثمره برایت مترتب میشه، در واقع این جمله شما یک گونه کنش ایجاد کردنه، یک گونه فعلی رو رقم زدنه. اگه هیچ ثمره برایش نباشه، تو فضای پراگماتیسم معرفت نیست. اول اون فضا رو حلش بکنیم. تو این خب برای همین شما این جمله رو اول معنای پراگماتیسم رو بگو من تا من بعد به شما بگم که چجوریه. یعنی ما الان داریم کاملا تو معنای مطابقت با واقع شده سوال میکنیم. ما در کلاس هستیم یعنی مطابق خارجیش این است. خب ما اول ببینیم این پراگماتیست‌ها این جمله رو چجوری می‌فهمن. وقتی اینو فهمیدیم، حالا ببینیم اون نکته‌ای که حالا من یه نکته رو بگم، مال میدونه یک دو نکته باقی مونده، حالا اگه سوال بودش اینو چیه. ببینید چه جست صوتی ظرفیت مهم جست صوتی اینه که میتونه به نماد تبدیل بشه. این به نماد تبدیل شدنش به این معناست که دلالتش وضعی باشه، دلالتش قراردادی باشه. این دلالت وضعی و قراردادی توی اون یکی ها نمیتونه باشه، چون این جستی که این شخص ایجاد میکرد حتی برای انقدر از خودش جدا نمیشد که جلوی خودش قرار بگیره. ببینید وقتی مثلا من دستم اینجوری میکنم خودم نمیبینم دستم چجوری شد، اما تو جست صوتی با ایجاد این صوت، این صوت رو خودم منم میشنوم، برای همین یه فاصله میگیرم از جست خودم. وقتی فاصله گرفتم از جست خودم، حالا این جست ها رو میتونیم با هم قرار بذاریم که این جست برای این باشه. یعنی از این به بعد وقتی گفتم این جست برای این است، خودم هم میفهمم این جست کدوم بود که برای این است. قابلیت انتزاع داره. قابلیت چی داره گفتی؟ استانداردسازی داره. اصلا قابلیت انتزاع داره، قابلیت فاصله گرفتن داره. همین که قابلیت فاصله گرفتن داشت و جدا شد، میدونه زمینه میشود که ما قرارداد داشته باشیم. خب وقتی که قرارداد داشتیم چی؟ میگیم زبان هست کن حالا جست تصویری رو میدونم طرف مقابل این فهمه، خود شما از شما جدا نیست جستت، فضای انتزاع توش کمتره، اما اینجا خب حالا این حالا من دارم حرف این بابا رو توضیح میدم، سعی میکنم تا حد امکان ازش دفاع کنم، اینجا هم دیگه نمیتونم خلاص حقم به این این حالا جمله رو باز از خودش بیارم که ببینید یه نکته رو حالا فراموش کردم بگم. از فرقای مهمی که توی فضای روانشناسی رفتارگرا و در واقع فضای داروینی و فضای اینها هست این است که اون حالا چند تا نکته که جا مونده بگم که بعد حالا اگه سوالاتی هم هست اونجا حل شه. توی فضای داروین یکی از سوالاتی که برای خود داروینی ها مطرح بود این جست ها چیه؟ حیوانات بند و قروچه میکنن توی فضاها. خود داروین ظاهرا، من از قول اینا دارم میگم، خودم نرفتم مستقل بخونم اینو بگم، ظاهرا خود داروین نظرش این است که این تخلیه انرژی اضافیه، یعنی این جسته هیچ چی نیست، این انرژی های اینا مثلا فقط اضافه بشه خالی بشه تخلیه اونه. حرف میدو اینها از اینجاست که کاملا از روانشناسی رفتارگرا جدا میشن، میگن نه اصلا اون چیزی که خیلی خیلی مهمه